کلام مرحوم هلی رو عرض کردیم و عرض شد که ایشان اخباری را برای حکم به ارتداد بدون توجه به جنبه علم و عدم علم در اینجا ذکر می کنند و یه منظوری از این اخبار دارند و بعد منظورشون رو عرض می کنند. یکی صحیحه عبدالله ابن سنان، دوتاشو عرض کردیم، یکی دیگه دو سه تا دیگه مونده که می فرماید از امام علیه السلام: من ارتکب کبیرتا من الکبائر فزعم انها حلالون اخرجه ذالک من الاسلام و عذب اشد العذاب و ان کان معترفا انه اذنب و مات علیها اخرجه من الایمان و لم یخرجه من الاسلام و کان عذابه اهون من عذاب الاول. خب این در اینجا دلالت میکنه که هر گناهی رو که انسان انجام بدهد، در روایات دیگر هم در این زمین داریم که لا یکون المؤمن مؤمنا حین حین اذنب یا حین یذنب، این ها که روح ایمان خارج میشه در موقع عذاب. اما بس در مورد اسلام، در مورد اسلام این حکم به هلیت این گناه او را از اسلام خارج میکنه و اعتراف به گناه فقط ایمان او را از بین میبره. روایت دیگر، روایت برید اجلیس عن ابی جهل علیه السلام قال سألت عن ادنا ما یکون بالعبد مشرکن، اینو خوندیم: من قال للنبات انها حصات و الحصات لنبات و دانبه، که این بحث راجع به طور کلی راجع به مراتب ایمان و مراتب شرک که از ما نحنفی اجنبیه. و یه روایت دیگر از سلیم ابن قیسه که می فرماید: ادنا ما یکونو به العبد کافرن من زعم ان شیء انها الله تعالی ان الله امر به و نسب و دین نتولا علیه و یزم انه یعبد الذی امره به و انما یعبد شیطان. در این روایت همون انکار ما علم من دینه و که خودش موجب از می شود که موجب کفر خواهد شد. در به اصطلاح این مطالبی که ایشون میخوان استفاده کنن، البته عرض شد که ایشون همون مطالب صاحب جواهر را در اینجا میان نقل میکنن و اون چرا که نقل شده از صاحب ذخیره و کشف لسان، یا اینکه فرض کنید که عرض میشود که یا اون که از مجموع برهان نقل شده که علم شرط، اینها رو میان همه رو بیان میکنن و در آخر میفرماین که در حکم میکنن، می‌فهمن که روایاتی که در اینجا هست، این روایات مبهمه. بعضی از این روایات میگه انکار فرائض موجب خروج از اسلام. در بعضی از روایات انکار ما علم من الدین اون موجب خروج از اسلام. در بعضی از روایات خوب داریم که عد نمایتون رو به شیعه و عد میشود که کافرن من علم من قال لبنوات انو حسات و من قال بله ساتن نواتون، خب این موجب از می شود که این شرکه و امثال ذالک. یا کسی که گناهی را انجام بده، من ارتکب و کبیرتن فزعم انها حلالون، این دو خروج از اسلام. همون مسئله رو که ما اون مسئله را قبلا مطرح کردیم، این که در روایات اون چه که در روایات به حسب ظاهر امر و بادی امر به نظر میرسد، یک ملاد و معیار مشخصی برای حکم ارتداد و حکم نداره. در بعد از روایات علمه هست، در بعد از روایات نیست، در بعد از روایات هست نظر از اینها شده. در روایاتی که از امیر المومنین علیه السلامی که دو نفر داشتن عبادت صنم می کردن، حضرت اونها را صدا زد خان و دعا و حضرت را که انکر علیه ما ولن یک بلا و قتل همه که رواجه بسید که خب علمه و انها در این روایات نیست. لذا ایشون استفاده می کنند که با توجه به این روایات ما فقیه نمی تواند حکم کند. کسی که منکر ظواهر اسلام هست این شخص کافر، کسی که انکار ظواهر را می کند نمی تونه بگیم این شخص کافره. چرا؟ به خاطر است که یک دلیل خاصی بر انکار یه همچنین شخصی دلیل خاص نیامده و چه بسا اینکه ممکنه فرض کنید که این انکار این در شبهتین باشه و امثال سوره. و از یک طرف اکثر فقها ها بر این است که این انکار مستلزم انکار نبی باشه، یعنی این اگر برگشت به انکار نبی داشته باشه این موجب کفر و موجب ارتداد. اون وقت این استلزام انکار نبی خودش محل برای شبهه آرا شده، اختلاف شده در چه صورت این انکار مستلزم انکار نبی هست. آیا صرف انکار یک ضروری مستلزم انکار؟ دوباره همین بحث هایی که ما جواهر کردیم دوباره در اونجا مطرح میشه. آیا اینکه صرفی انکار ضروری از ضروریات را بکند میتوانیم بگیم که این انکار ضروری برگشت و ارجاعش به انکار نبی است، یا اینکه نه، یا اینکه ممکن است این انکار ضروری لشبهت حصلت له باشه پس بنابراین این موجب انکار پیغمبر خب نخواهد بود. حالا این شبهه تا چقدر دوام داشته باشه؟ آیا این شبهه به ادنا تأملی از بین بره یا بمانه؟ حالا ولی اون چه که مطرح هست برای حکم به کفر، یعنی اون چه که نمیشود استاد در شک کرد، این است که این قضیه انکار فریضت من الفرائض یا انکار ضروری از ضروریات این چعنه یه امر ارتکازیه، یک امر ارتکازیه اندل فقه ها هست که این نفس خود ضروری نمیتواند این را هر میشود که موجبه این هر میشود که خروج عن الاسلام باشه. این اگر استوجبه، این بیان که موجبه، پس کنید که انکار نبی به این کیفیت که موجب انکار بشه، این به اصطلاح خروج عن الاسلام. یعنی چطور؟ یعنی اگر فرض کنید که یه شخصی بیاد و بگوید به این کیفیت، یعنی اینطور ما کلام اینها رو بخوایم معنا کنیم و باز کنیم و توجیه کنیم، اینطور باید بگیم. اگر یه شخصی بیاد بگه اگر پیغمبر در این زمان بیاید و بگوید این حکم از احکام الهی هست و این حکم از کنم حضورتون که من قبل الله هست و این یقین داشته باشه به رسالت این، اگر یه وقت یقین به موضوع ندارد بود این شخصی که آمده و این حرف را گفته پیغمبر نیست، خب این خارج از محل بحثه. یا اینکه بگوید این یقین به موضوع داشته باشه اما یقین نداشته باشد بر اینکه این رسول این کلام را وحی من قبل الله تعالی القا میکند، بگوید کلام من عند نفسه. خب خیلی ها میگفتن در زمان پیغمبر این حرفی که میزنه من عند نفسه و تفریق قائل میشدن بین وحی که مانند آیات قرآن میاد بر پیغمبر و بین کلامی رو که پیغمبر میگفته که این کلام را من قبل نفسه میرسن و او را جایز و خطا در کلمات خود به حساب میابردن. حالا در این مورد هم باز با این که میگیم اشتباهه اما ممکنه اعتقادش اینطور باشه. اما اگر نه، یقین به موضوع و یقین به این که این کلام من قبل الله در این حال انکار بکنه و بگوید من این را قبول ندارم، این لا شجه و لا شبه که این مرتده و این کافره. درست شد؟ این منظور انکار رسالته. انکار رسالتی که میگن انکار ضروری از ضروریات دین و انکار فریضه از فرائض، یا انکار ما علم انه من الدین و ینکره، این به این نه. این اگر موجب انکار رسالت بشه، یعنی اینطور که اگر به او بگوین اگر پیغمبر بیاید و در مقابل تو بایستد و بگوید این کلام را من میگویم، الان در این زمان باید این حکم را اجرا کرد و اون حکمه، در این حال چه میگوی؟ اگر بگوید من قبول ندارم، خب این که بلان شد که من را شرایی که دیگه کافر نیم نمیش که از اول خودش اصلا انکار رسالت رو بکن. خب از اول بگوید که من این کلام رسول خدا را قبول ندارم، قرآن را قبول ندارم، ببینم همین دیگه قبول نمیکنه. یه وقتی میگوید این احکام مربوط به زمان سابقه، پیغمبر هم اگر گفته این مربوط به زمان مربوط به زمان خودش بوده، این درش حرفه، این انکار انکار رسالت نیست. خب چه اشکال داره؟ میگه که من الان اعتقادم بر این است که همین مسائلی که ممکنه امروزه مطرح بکنن، نمیدونم تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و در فتوا و نمیدونم شرایط و محیط و زمان و خصوصیات و قضایا و نمیدونم به طور کلی جوانه ای که این موجب می شود تطوای ترفیقی فرد بکنیم در یک زمان. خیلی حالا این الان میگیم که ما البته زمان و مکان و شرایط این حرفا رو دخیل نمی دانیم، نه اینکه زمان و مکان بیا تغییر بدن. من با به مثال حالا یه مثلا مطلبی رو خدمتون عرض کنم، مثلا عرض بکنم جرح و عرض کنم حضورتون که اخراج دم، فرض کنید که من با به مثال فرض بکنید که این اخراج دم به حد منفعت اگر باشه که همون حد حجامت و امثال ذالک است، این در خود زمان ائمه مستحب بوده، حجامت و اخراج دم این مستحب بوده و روایات هم اتفاقا براش خیلی زیاده، از امام رضا علیه السلام روایت داریم، از پیغمبر داریم، از امام صادق داریم که فصل حجامت که فصل ربیعه این بسیار فصل خوبی است و چه و در طب قدیم چقدر مورد استفاده قرار می گرفته همین مسئله. خب این مشخص بوده که خب یک منفعت محلله ای بر این حجامت باشده و در روایات هم ما تأکید برش خیلی شده، خود ائمه این کار را انجام می کردن، خود ائمه حجامت می کردن. ولی نه، غیر از حجامت فرض کنید این که اخراج دم، خب این اخراج دم به غیر از حجامت اینها یه عملی هست که حتی شاید فرض کنید که من با مثال اگر موجب ضعف و مرض و چیزی هم بشه، خب این شاید حرام هم باشه، اگر یک مرضی را بخواد بیاره این حرامه دیگه طبیعتا. اما الان این مسئله ای که در این زمان ما مطرحه، فرض کنید که اهداء دم که میکنن، این صرف نظر از اون مسئله حجامت و اینها، اگر خودش بیاد نفسه یه امری باشه، خب این الان این موجب شده که خب ممکنه در بعضی از شرایط این حیات یک فرد منوط به این اهداء دم باشه جدا و واقعا. خب انسان این فرض کنید که دم را خودش رو اهدا میکنه و بعدم خب با ادویه و با بعضی از میشود که موادی، خب این جایگزین میشه و خب به دوایی بهش میدن، قرصهایی بهش میدن، ویتامینی بهش میدن، نمیدونم به سرعت جبران میکنه، مواد خونساز و اینهایی بهش میدن، این زود میاد جایگزین میشه. این قضیه اهداء دم خب فرض کنید که در زمان سابق نبوده، اگر به یکی میگفتن که آقا شما یه مقدار از خون تو فرض بکنید که بگیر، آقا شاید حکم حرمت هم در اون موقع میشده، ولی این الان در اینجا در این زمان ما آمده این اهداء دم نه تنها حکم به حرمت درباره اون نمیشه، بلکه ممکنه در بعضی از موارد حکم وجوب هم بشه. این تردد حکم در یک زمانی دونه هازا، این نه از این باب است که زمان اشتباه نشه، این اشتباهی که اینها میکنن اینه که اینها میگن زمان و مکان میاد به طور کلی حکم را عوض میکنه، نه جانم زمان و مکان میاد مصادیق حکم را تغییر میدهد، نه اینکه حکم را عوض کنه. حکم عرض میشود که اخراج دم، این نفس اخراج دم حرام بود، اخراج دم بدون منفعت محلله این حرام است. فرض کنید که مانند ضرب و جرح، این چیه؟ این حرامه، به منفعت محللهی برش متردد نیست. اما اگر در یک زمانی شرایط برای منفعت محلله پیدا شد، در اون زمان چیه؟ اشکالی نداره. پس زمان و مکان حکم را عوض نمی کند، بلکه شرایط تحقق حکم کلی را فراهم می کند. حکم کلی این است که اگر این جرح، اگر این منفعت محللهی برش بار بشود، حرام نیست ولو در زمان خود رسول خود. اگر در این جرح منفعت محللهی مترتب نشود، حرام است ولو فی زمان نهازا. پس این زمان و مکان چی آمده عوض کرد؟ عوض نکرده چیزی رو. اگر در خود زمان رسول خدا ابره بود، در خود زمان رسول خدا قوی شد، این دم را به یه مریضی اهدا کرد، در خود زمان رسول خدا چی میشد؟ حرام شد. و اگر در الان در این شرایطی ما باشیم، ابره نباشه و فرض بکنید که خود جرح یک منفعت محللهی برای مترتب نشود، در همین زمان ما که در عصر اتم هست و عرض میشود که یکی یکی از کشورها شنیدیم، اخیراً هم عرض کنم حضورتون که پاکستان هم مثل این که اونم بمب اتم ساخته، حالا که این نوبت ما بشه خدا میدونه، این عرض کنم که بیاد در همین زمان ما بیان که عصر اتم و اینها هست یک منفعت محللهی بار نشه، در همین زمان چی میشه؟ این حرامه. پس اینی که زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارن، این خیلی حرف بی‌معناییه. زمان و مکان چه دخالتی دارن؟ صحبت در این است که در هر شرایطی، شرایط برای تحقق اون حکم کلی من قبل شارع باشه، در اون زمان مصادیق برای این حکم کلی هم در کار تحقق پیدا میکنن. اگر در یک زمانی شرایط نباشه، مصادیقش هم تحقق پیدا میکنن. نه اینکه این حکم از حرمت متبدل میشه به حلیت، هیچ وقت حرام متبدل به حلیت نخواهد شد، هیچ وقت نخواهد شد، و هیچ وقت حلال متبدل به حل نخواهد شد. همین فرض کنید که شراب و خمر که حرام است، این هیچ وقت این حرمت متبدل به حلیت نخواهد شد. اگر لعل و لقائل ان یبود، پس در اکل میته یا در شرایط اضطرار که ما میگیم باز حرام متبدل به حلال نشده، این حلال حرام، حرام بود در تحت حکم کلی خودش، شرب خمر بدون منفعت محلله چیه؟ حرامه. اما اگر یه مریضی این براش خمر چیه؟ حکم دوا را دارد و این دوا منحصر به فرد است در خمر، این دیگه در اجزا چیه؟ حرامه. پس بنابراین طبق اون مبانی که ما قبلا خدمتون عرض کردیم، هیچ وقت حرمت و حلیت و احکام روی شخص خاصی نمی رود. عرض شد خدمتون سابق که احکام خمسه روی مصادیق خارجی نمی رود، احکام خمسه روی موضوعاتی می رود که اون موضوعات با تحقق به شرایط و با تحقق به جزئیات و خصوصیات تحقق موضوعی پیدا می کند و عنوان موضوع به خود می گیرد. پس بنابراین هیچ وقت این حکم حرمت روی فرد خمر خارجی نرفته. خمر خارجی مصادیق برای چه خمره؟ و خود این فی حد نفسه، الان این لیوان فرض کنید که درش چیه؟ مائه. آیا این مائه به خصوص آیا حلاله یا حرامه؟ ما نمیدونیم، چون حرمت و حلیت روی ما چیه نرفته. این ما در تحت حکم کلی قرار میگیرد که اون حکم کلی موضوع کلی قرار میگیرد که اون موضوع کلی رو که کلی رفته. این ما اگر مفید باشد شرب او برای بدن میشه این ماچی حلال، اگر همین ما این مضر باشد شرب او برای بدن این ما میشه چی؟ این ما میشه حرام. اگر الان در ماه سفر ما هستیم و بدون صوم این آب را بخوایم تناول کنیم این آب میشه چی؟ حلال. اگر الان در ماه رمضان باشه و صوم داشته باشیم صائم باشیم این آب میشه چی؟ میشه حرام. تمام اینها برای چیه؟ به خاطر این است که احکام خمسه روی نفس موضوعات خارجی هیچ وقت نمیره، احکام خمسه میره روی موضوع کلی، اون موضوع کلی هم بر طبق شرایط و بر طبق اجزا و جزئیات معنونه به اون موضوع. و وقتی که یک عنوان ماء بدون ضرر در غیر صوم و مفید، این خودش میشه چی؟ موضوع آن کلی گان. بر این موضوع کلی حکم حلیت میاد، حکم استحباب میاد، حکم وجوب میاد یا حکم حرمت میاد. اون وقت این ماء در خارج مصداق برای اون موضوع کلی چی هست؟ و الا به نفس این ما نه حرمت اطلاق میشه نه حلیت نه وجود و نه چی و نه سایر. زمان میدن میاد حکم رو عوض میکنه.
خب
بعد دیگه الان خود زمان و خود مکان تا به حال مثلا یه شیء حرام بود حالا میشه حرام.
چرا میشه حرام؟
خب خود زمان. خب الان فرض کنید که موضوع، فرض کنید که برای این مثلا استفاده چیز نبود مثلا قابل
شما پس من
نداشت
حالا
منفعت داشت
پس اون خود
به
خود موضوع عوض میشه تو
خوش عوض میشه. من به اصطلاح از من اینه من
میخوام زمان
منفعت رو میذاره. آها ببینید اینها میخوان نمیخوان بگن، میخوان بگن این الان این داخل در تحت اون موضوع بود و تمام شد، اینو میخوام بگن. و در زمان این زمان میاد یک من به عبارتشون حالا یا منفعت رو میذاد یا این میاد اصلا ملاک درست میکنه در این زمان برای این عد میشود که موضوع. ما میگیم ملاک همیشه هست، منتها یه وقتی اون ملاک تحقق خارجی دارد یه موقع ملاک تحقق خارجی ندارد. پس زمان و مکان تأثیری نذاشته، زمان و مکان میان اون ملاکی را که وجود دارد کشف میکند، اون ملاک به منصه بروز از ظهور میرساند. نه اینکه اصلا در خود مثلا اینا مثلا اینطور میگن، میگن اصلا در زمان رسول خدا اصلا حکم به فرض کنید که من باب مثال به اهداء دم اصلا بی‌معنا بود، اصلا معنی نداره، اصلا در اون زمان نبوده، نه حکمش بوده نه ملاکش بوده، هیچ اصلا در اون زمان وجود نداشته. احکام در اون زمان منحصر در این موارد خاص بودن و ما در این زمان یه احکام جدیدی داریم، یعنی انگار پیغمبر دوباره از نو مبعوث شده به رسالت و یک احکام جدیدی را آمده مطرح کرده. ما عرض ما این است که پیغمبر یک بار بیشتر مبعوث نشد، فقط پیغمبر ملاک آورد، در آن زمان این ملاک ها این مسابقه داشت، همون ملاک ها در این زمان مسابقه داشته. پس که انه رسول خدا که الان آمده میگه اهداء دم بلامانه است، همون رسول خدا در 1400 سال قبل همون موقع گفته اهداء دم بلامانه، منطقه می گفته که شما وسیله شو بیاری تا بتوانید استفاده محلله از این بکنید، نه اینکه الان در این در اون زمان حرامه در این زمان حلال شده که اصلا به طور کلی اون حکم تبدل پیدا کرده. نه هیچ زمان و مکان دخالت ندارن. تو چی که فرض بکنی که منبار مثال رسول خدا وقتی که میاد بگه که فرض کنید که شراب حرام است، همون موقعی که در موقع حرمت خمر میاد بگه، همون موقع میاد بگه که اگر شما مریض بودی حلال است، نه نمیاد بگه، میگه که شراب هست. میاد یه حکم رو بیان میکنه به عنوان حرمت خم، یه حکم رو بیان میکنه به عنوان چی؟ از میشود که شرب و دواء للمریضه چی؟ حلال. اینم یک فرض کنی که چی؟ یا اینکه میگه فرض کنی که من بابا نسان میگه حفظ نفس از واجباته، یکی از واجبات حفظ نفسه. خیلی خب شما دو تا ملاک داری، این دو تا ملاکی در برداری، یکی شرب حرمت شرب خمره، یکی هم حرمت حفظ نفسه، حرمت حفظ بدنه و عرض می شود که وجوب حفظ صحت، وجوب سلامته. این دو ملاک را داری، منتظر زمانی می شوی که خود را در تحت این ملاک یا در تحت این ملاک قرار بدی. اگر وقتی که صحیح و سالم هستی، این شراب هم هست، این الان در تحت ملاک حرمت شما در اینجا واقع شدی، چون الان در اینجا احتیاجی به این نداری و برای شما الان صحیحی و سالم، این میشه چی؟ میشه حرام. اگر آمد گذشت رسیدی به اینجا مریض شدی و طبیب برای شما وجوب عرض میشود که لزوم شرب خمر را برای صحت شما تجویز کرد، الان شما داخل در تحت این ملاک قرار میگیرید. این ملاک کی گفته؟ همین رسول خدا گفته. منطور رسول خدا چیه؟ نگفته که فرض کنید که امروز برای شما حلاله. اون آمده به عنوان ملاک کلی مطرح کرده که حفظ نفس واجبه، از اون طرف شرب خمر حرامه، در تحت هر کدام از این دو ملاک قرار گرفتی باید چکار بکنی؟ عمل بکنی. این اگر منظورشون اینه، دیگه زمان و مکان دیگه دخالت نداره، فقط ذات تحققه و دیگه غیر از اصطلاح این دیگه درست شد؟ این دیگه همین شرکتیه که بله ایشون نرز بله؟
نه خانم همین میخوام که مکان
مؤثر هست، زمان مؤثر هست، این هر چیز سلسله هست. عرض میکنم، یعنی اینم همین مطلبی که ایشون میگن، میگن اصلا خود مکان خودش جعل ملاک میکنه، جعل ملاک نمیکنه، کشف میکنه.
حکومت
که نمیتونه، بله دیگه عرض میکنم دیگه، حکومت فقط جنبه کاشفیت داره، جنبه جائریت نداره. یعنی حکومت، نه حکومت پیغمبر، نه حکومت ائمه، نه حکومت غیر اینا، هیچ حکومتی جنبه جائریت نداره، فقط جنبه کاشفیت داره. الا اینکه این جنبه کاشفیت به دست من نیست، به دست حاکمه. فرض کنید که حاکم هیچ وقت نمیتونه بگیری آقا زنده طلاق بده بنده میخوام بیام بگیرم، آقا میخواد میخوای بگیری جوندن خودم آقا. ولی جنبه جاهلیت یعنی حاکم بتواند قدرت داشته باشد من تلقاء نفسه بیاد یک حکمی را بر یک موضوعی بار بکنه، نه. یعنی اگر هم ما میگوییم حاکم اختیار جهل دارد، اینم جنبه کاشفیت تازه داره، چون حاکم مصلحت میبیند که الان در این زمان باید این حکم در جامعه این جریان پیدا کند، بر این اساس حاکم میاد جعل میکنه. و الا حاکم غلط میکنه، فرض کنید که بیاد جعل بکنه، حاکم چیکار است بیاد جعل بکنه؟ امام هم تازه نمیتونه بیاد جعل بکنه، امام هم کلماتش فقط جنبه حکایت داره، پیغمبر هم جنبه حکایت داره، منتها صحبت در این است که شارع این مسئولیت را و این اختیار را به ید رسول قرار میده، نه به ید ابوبکر. این اختیار را به ید امام صادق قرار میدهد، نه به ید ابو حنیفه. همینطور در حکومت هم این اختیار، نه جعل حکم تلقاء نفسه که بشینه روی تخت و پاشم بندازه رو اون پاشو همینطوری جعل کنه، نه. لذا در جعل حکمی که میکند مسئوله، یعنی بعد از حاکم سوال کرد چرا شما این جعل را کردی، به چه دلیلی فاصله نفس الامریه دارم. لذا هم غلط هست از ما سوال از امام و رسول، و هم اونها نباید جواب بدن. حالا اونها بزرگواری میکنن یه جوابهایی میدن، ولی افتراق بین حاکم مسلمی و بین رسول و امام در این است که حاکم بر اساس حکمش باید جواب بده. یعنی باید شما برید پیش حاکم، شما که آمدید امروز گفتید که مردم باید این کار رو انجام بدن، به چه دلیلی شما این کار رو باید میکنید؟ نمیتونه بگه تو حرف نزن، تو برو پیکارت، من حاکم مسلمینم، هر چه تشخیص میدم. میگی نه، حاکم جعل نمیتواند بکند، حاکم باید کلام او چشم باشد از حکم واقعی یا حکم ظاهری که تشخیص میده. ولی این تشخیص او نباید تشخیص بدون مسئولیت باشه، که فرض بکنید که منبار مثال یه صاحب یه دکانی دلش میخواد تشخیص میده تا حالا فرض کنه این امتعه در اینجا را بردارد در اینجا بگذارد، امتعه در اینجا را بردارد در اینجا بگذارد. نه، این تشخیصی که شما میدید بر چه اساسی است؟ بر اساس چه مشاوری نیست که شما این تشخیص رو دادید؟ بر اساس چه تحقیقاتی است که شما این تشخیص رو دادید؟ بر اساس چه نظریات فقهی است که شما آمدید میکنید؟ باید جواب بده، نمیتونه جواب. این فرق بین امام و بین چیه؟ بین حاکم مسلمینه و نباید هم بهش بر بخوره، بخاطر اینکه حاکم مسلمین مثل بقیه افراد فرق نمیکنه. این نمت کرام در این که در اجرا و در تنفیذ این حکم من که یه فرد عادی و معمولی هستم اختیار ندارم، این اختیار از طرف شارع به حاکم مسلمین داده شده. یعنی وقت اون کسی ها که اینو بخوام بگم و حاکم وقتی که میخواد یه حکمی را بگوید، یک حکمی را بگوید بعد از این که مقام مورد صلاح متیقن شد یا این که اکثری یا زن شد، زن به ثبوت غلبه داشته باشه بر زن به نقد، اون مهر و ختم حاکم مسلمین است که این را به مرحله عرض می شود که تنجز می رساند. بالاخره تو باید ختم کنه، امضا کنه. اما بدون مشورت حاکم، بدون مشورت با دیگران، بدون احراز این خصوصیت، صرفا من تلقاء نفسه بیاد فتوا بده حکم بکنه، از نظر شرعی بر این اساس منجزی ما نداریم. این با امام فرق میکنه. چرا؟ چون امام اشراف بر مصالح و مفاسد نفس الامریه داره و اشراف بر ملاج داره و اشراف بر ملک و ملکوت داره، ولی حاکم مسلمی مانند یک فرد عادی میماند که هیچ فرقی با بقیه نیست. علمش بیشتره، بسیار خوب، به واسطه این علم بیشتر اختیار تنفیذ و اجرا بر عهده اوست. اما من تلقاء نفسه با تشخیص خود بدون مؤمن و بدون منجز نمیتواند همچین حکم رو انجام بده. حالا صحبت در به اصطلاح عرض کنم حضورتون که این به اصطلاح قضیه، این مسئله به اینجا رسید که مرحوم عرض کنم حضورتون که محقق هلی، مرحوم آشق حسین هلی عرض می شود که اعلی الله مقامه، بعد از این که ایشون آمدن موارد را طبق عرض می شود که روش مرحوم صاحب جواهر فرمودن، به اینجا رسیدن که، یعنی البته فردا دوباره این بحث تمام مرحوم به اصطلاح محقق هندی رو فردا میکنیم و نظراتی که هست به ایشون فردا از این شاید که عرض میکنیم، ایشون رسوندن که طبق همون چه که استفاده میشود به صرف انکار ضروری یا از میشود که به صرف از میشود که هلیت کبیرت و من الکبائر حکم به ارتداد و حکم خروج از دین نمیشود، الا این که ظواهر امر و قرائن امر اینجور نشان بدهد که این انکار در حکم انکار رسول هست، که از باب انکار رسول این حکم چیه؟ این پس کنم حضورتون که موجب خروج از دین در اینجا خواهد بود. شما نگید خدا به خدا بود
شاهد موجود
بله، اصلا حاکم مسلم بدون مشورت حق نداره حاکم رو بده. حالا اینطور نیستش که اینا میگن که آقا چون حاکم شد فقط اون که منبار مثلا هر چی بگه، نه اینطور نیست، باید مشورت کنه، باید با اهل صلاح باید مشورت کنه و در نظر بگیره، باید اهل خبره را در نظر بگیرد، باید با تمام این خصوصیات و اینها اون حکم آخر وقتی که همه آمدن نظر دادن، اون حکم اسود که به نظر اهل از می شود که حل و عقد، به نظر حل و عقد اون حکم جامع میاد، اون حاکم باید حکم این اهل حل و عقد رو بعد انجام بده، تا دو حکم خودش نکنه انجام بده. حاکم فقط حکم امضا کننده رو داره، یعنی جمع کننده افراد و به دست گرفت گیرنده افراد. لذا اگر فرض کنید که منبار مثال یه حاکمی آمد 99 نفر از حل البعض آمدن گفتن بعد این کار انجام نشه. حاکم حق داره بگه به شهاد انجام بده.
مثلا شما
وارد شورای بودن هست. بله؟ شورای بودن وارد هست. حاکم بعد واحد باشه ولی تمام احکامش باید شورایی باشه. بله دیگه. و اینا بله اگر ما یه حاکم مثل سید بحرالعلوم داشتیم این دیگه حاکمش فرق میکنه. این مسئله می‌خواستیم بله بله این ما می‌خواستیم یه بحث کلاسیک بیاریم همینطوری بخواهم ببینیم که آقا ببینیم این حرفای ماهیتی نیست که دیگه بطوعات که اینا سوشش میدن شاید اینجا جاش نیست
جایدن هم یه بحث من روی شیفی باید آنچان با خودش روش نصورت شد در پایین مسئله
البته اخیراً این حدود از 20 سال به این طرف اخیراً زیاد شده این که این رو همین مستشرقی مخصوصاً هانری کوربن شما را بهش مطرح کردن که دین بدون ارتباط به غیب معنا نداره و فقط تنها دینی که در دنیا خود را مرتبط می‌داند تشیع حتی تصنن اینها هم رو جدا نمی‌کنه و این علامت حیات دینه یعنی مثل خونه میمونه که تا وقتی صابخونه بالا سرشه این خونه زنده است وقتی که صابخونه میره دیگه گرد و غبار و خاک و فلان این حرفا میاد تا کم کم دست از بین میره دینی که مستند به یک امام حی هست این دین همیشه زنده است چون از جانب امام حی همیشه به او افاضه میشه و ارقا میشه و خیرات و برکات و فقط تشیعه اهل تصنن میگن پیغمبر مرد و تمام شده رفت و ما خودمون رو لذا میبینین این همه اختلافات و فلان و کتاب و نمیدونم چیزای اربعه و مذاهب اربعه و این افرادی که آمدن و همه اینها اهل تصنن معلومه دیگه خطاباشون چیه میشه این به خاطر این است که در تحت اشراف یک حی و ولیه حی قرار ندادن دینش دیگه سلیقه ها آمده همه در اینجا اختلافات آمده در اینجا ولی این دین یک دین حیه یعنی اگر هم جهات انحرافی بیاد افرادی که مرتبط با غیب هستن میان و جلوی جهات انحرافی میستن این به خاطر این است که یک ارتباطی با حی وجود داره چون حی میاد از دریچه اینها و از ظهور اینها مطالب خلاف رو میاد کنار میزنه و منتشر میکنه تا اینکه معاندین و اینها بر توافق با سلوک مختلفی که دارن نتونن بیان انحراف ایجاد کنن این مطرح شده در مسیحیت بله قابل
وجود امامت بحث ولایت در عام
اینجا مثلا دو کفر در مثلا قضیه وجود امام زمان مطرح کردن نه همون این به عنوان یک امر عام هم مطرح کردن خب بالاخره اون امام زمان همین قضیه شخصی که نمیدونه اون امام زمان هم از واقع یک ولی یعنی یک نیروی غیبی بایستی که دائما این به اصطلاح جریان رو داشته باشه و کل نظام رو داشته باشه. و اونها اخیراً من حتی شنیدم که میگن که یک امر غیبی کل نظام رو داره و همچین. بله حتی مسیح دیگه، یعنی حالا امام زمان مربوط به تشیع و این هاست، یعنی حالا همون امام زمان و اونها میخوان گسترشش بدن به کل ملل و نهر. یعنی امام زمان، امام زمان شما تنها نیست، حال ما هست، یعنی جنبی جامعه میخوان بهش بدن، یعنی این صحبتاشون این برمیان. خب این خیلی مهمه، مثلا میگن که این ولایت فقط در یک فعل خاص و در یک ملت خاص اعمال ولایت نمی کنه، کل عالم رو داره تدبیر می کنه. بله.